عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و
علیکم
همه
السلام.
شرکت کنندگان و شنوندگان عزیز و گرامی شما. صدای منو فکر کنم داشته باشید.
بله
بله
بله آقای دکتر بفرمایید.
خب با نام و یاد خداوند متعال، کما بیش نقطه نظرات کارشناسی تخصصی همکاران رو تعقیب کردم. حالا شاید هر صاحب نظری از منظری به مسئله راهپیمایی 40 و پدیده‌های جدید در مطالعات سیاسی اشاره کرد. من یه تقسیم بندی باز خاصی رو خودم ارائه دادم که این حوزه مطالعاتی رو یک بار از منظر مبانی اندیشه سیاسی و در واقع اعتقادی اجتماعی میشه ورود کرد، یک بار از لحاظ سطوح تحلیل. صدا هست؟ بله
بله بله آقای دکتر واضح است، بفرمایید.
بله. ببینید، از لحاظ مبانی اعتقادی، خب الان از منظر موافقین و مخالفین در این حوزه که قلم فرسایی میکنن، حالا تو رسانه ها، تو مقالات، توی همایش ها، جای مطالعه در این زمینه یکی از منظر موافقین هست که بیان در اندیشه سیاسی ریشه های اعتقادی سیاسی فرهنگی که این راهپیمایی داره انجام میشه، از لحاظ اینکه ادله عقلی و نقلی، خصوصا ابتداءً عقلی و نقلی، این عملکرد رو توجیهات لازمش رو برای فرد، گروه، جامعه، منطقه، دولت، ملت بیارن، چون توی این زمینه خلأ زیادیه. صرفا بحثایی که الان میبینید جنبه شعاری داره که الان بعضی از دوستانم کم و بیش رو همین حوزه استدلالایی میکردن که آقا احساسات رو تقویت میکنه، ارتباط با خدا. خب اینا مبانی میخواد، یعنی آیا مثلا راه پیمایید بین نجف و کربلا فقط این خصوصیت داره که مثلا ما اینجوری مانو بدین، یا صفا و مروه در مکه بیشتر از این راه پیماییش اثر داره، یا طواف دوره کعبه، یا همه مسیرهایی که برای زیارت میده. ببینید اینا خاص 40ش باید بیاد از ابتداعا ادله عقلی که امروز خیلی توش جنگ و دعوا هست، بعد نقلی، حالا مثلا به کتاب و سنت و اجماع و امثال ذلک. این جای کار داره و من هرچی سرچ میکردم یکی دو روز تو این زمینه ببینم مقاله، کتابی، تحقیقی، رساله، واقعا فقیر هستیم، چه فارسی، چه عربی، چه انگلیسی. یه سری گزارش ها، مصاحبه های در سطح خیلی ساده یا چند تا خطابه منبر، یعنی یه جوان، یه محقق دانشگاهی، یه محقق برون مذهبی وقتی بخواد سرچی تو این زمینه بکنه که خب آقا این جمعیت و این حرکت و این واقعیتش از کجا نشأت گرفته، چه توجه، کم هست، نیست، این یه مسئله. یه سری تحقیقات در جواب به شبهه ها و مخالفت های مخالفین باید بشه. خب واقعا یه موجی الان هست در جبهه مقابل از طرف وهابی ها، از طرف سلفی ها، بخشی از جهان اهل سنت که اساساً میگن یه بدعته و به دنبال بدعت‌های تشیع و فاصله گرفتن از اسلامی که حالا اونو ارتدوکس اعتقاد دارند و اینا. خب این شبهه ها، حالا اون مدافعین که توجیه خودش، این شبهه ها باید اینجا بیاد جواب داده بشه، حتی تحقیقاتی باید بشه که اینا رو اساساً بی مبنا بودنش رو مطرح کنه. شما الان در خود داخل جامعه شیعه ایران توی شبکه‌ها من بعضا حضور دارم، اینا داره تکرار میشه و شک و تردید ایجاد میکنه، دودلی ایجاد میکنه که آقا این راهپیمایی چه لزومی داره، این اختلاف انگیز بین شیعه و سنی، این در واقع جایگاه مکه و اون راهپیمایی بین‌المللی تره حج عمره و تمتع رو میخواد تحت و شعار بده. یه دکانی باز شیعه ها اومدن درست کردن کنار. ببین اینا الان مطرحه و شبهه های متعددی است که کار اندیشه سیاسی، متاتسیاسی باید بیاد ورود کنه که اینا اینجور نیست مکمل در همون راستا هست. اساسا شعار مثلا یا فلسفه شعار این راهپیمایی متأثر از فلسفه امامت و قیام عاشورایی امام حسینه که پرشما هست و که امام حسین همه رو میخواد جمع کند، ان الحسین یجمع اونا، که حالا این کار داره، یعنی در حد یه پرچم و پوستر و یه شعار و امثال ذالک کفایت نمیکنه و باید روی زمینه از لحاظ مبانی اعتقادی از ادله کتاب و سنت بیاد کارهایی بشه، مدون بشه، به زبانهای مختلف اینا نشر پیدا کنه. حالا در اگر سایت هایی هست که مختص این ایام فعال برای راهپیمایی ارمنین یا مراکزی هست، اینا تو اونجا تو آرشیواش بیاد و حالا تو این خلا کمک کنه و پر بشه. این در حوزه مبانی اندیشه سیاسی و بحث راهپیمایی ارمنین است از منظر مخالفین و از منظر موافقین که کار اساسی نیاز هست که انجام بشه. اما از لحاظ تخصصی تر که به رشته سیاست و روابط عمومی نزدیک بشه، مطالعات سیاسی میتونه توی سه سطح، چون ما معمولا تحلیل هامون تحقیق هامون هم در سه سطح بینیم، یکی در حوزه سطح خرد بیاد از منظر سیاسی به مسئله نگاه کنه، به عنوان یک پدیده تاثیرگذار در حوزه جامعه، در حوزه روابط دو جانبه، در حوزه مسائل منطقه و نظام جهانی، یک بار بیاد در حوزه پایین‌تر میانه منطقه و یک بار هم در سطح کلان و نظام بین‌الملل بیاد از لحاظ استدلال به این پدیده و عملکرد اون نگاه کنه. حالا در سطح خود میتونه مطالعاتی متمرکز بشه روی بحث اربعین و شهروند مسلمان، ارمنین و شهروند مسلمان، حالا مطلق بگیریم حالا شهروند شیعه، که یک فرد مسلمان خصوصا شیعه که از کشورهای مختلف میاد اونجا چه وضعیت تأثیری میتونه توی هم دوره‌ای هایی که اونجا میان و چه تأثیری از اونا بپذیره، و شاید روی این میشه مطالعات میدانی روی جامعه آماری که یکی دو سه بار رفتن و برگشتن، خروجی هایی از لحاظ روانشناسی سیاسی و به تبع شاید جامعه شناسی سیاسی در آورد، که این آثار مثل تحقیقاتی که مثلا روی جامعه های آماری مثلا رزمندگان میکنن، روی فرض کنین یه سری بیماران میکنن، یه سری در واقع توریست ها میکنن، بالاخره این جنبه رو میشه روی فرد در سطح فرد این مطالعات انجام بشه، چه به صورت میدانی، چه در قالب مصاحبه، پرسشنامه یا حتی کتابخانه ایشم. این از این منظر کمتر برود شده. یکی در بحث تشکل ها و احزاب و سندیکاها هست و اربعین. خب بالاخره بخش عمده ای از تشکلای داخلی عراق و خارج اینا ورود میکنن، اینکه اندیشه انگیزه های اونا، اندیشه اونا، عملکرد اونا چطور داره عمل میکنه، خودش یه الگوی جدیده. حالا مثلا ببینید همین سازماندهی قضا، سازماندهی بهداشت، سازماندهی نظافت، سازماندهی اینترنت، مخابرات، بعض اینا بخش عمده ای از این جریانات سندیکایی، اتحادیه‌ای و غیر ازالک داره کار میکنه و خیلیشون هم داوطلبانه، اصلا سازماندهی که دو ماه قبل عمل میکنه و به این جای مطالعه که چطور این الگوها شکل گرفته و تعامل میکنه. در مورد باز سطح خود روی احزاب و گروه های مذهبی، هیئات مذهبی، باز این و نقششون در این عملکرد جا داره. در رابطه با رسانه ها و رسانه حقیقی و مدی و مسئله اربعین، الان خب ایران یه کانالی داره، کانال رادیو اربعین، تلویزیون اربعین، عراق داره، خیلی از کشورها دارن، مطالعه روی اینا، تأثیر گذاری مخاطب، اینا بخشی از مطالعات سیاسیه، این جریان چگونه دارن عمل میکنه. و البته باز روی افکار عمومی مثلا باز توی این زمینه میشه مطالعات و تحقیقاتی هست کرد که افکار عمومی ایران، عراق، منطقه، نظرسنجی الان آنلاین خیلی کار راحتی هم هست، حتی افکار عمومی در عربستان نسبت به اربعین، نسبت به امام حسین قبل از این راه پیماهی ها چه بوده و الان چه هست، خیلی زمینه نظرسنجی میشه انجام، حتی نسبت به افکار عمومی که در راه هست یا میاد توی حوزه مطالعات سطح خرد و جا داره. در مطالعات سطح میانه یا منطقه باز مقوله اربعین همگرایی و واگرایی منطقه‌ای، خب ما تو منطقه‌ای هستیم که واگرایی‌ها خیلی مشکلات و نها به ملت‌ها تحمیل کرده، علی‌رغم پیمان‌هایی که در گذشته بوده، سازمان‌های منطقه‌ای مثل شورای همکاری خلیج فارس، اکو، کنفرانس اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی، اون گونه که باید و شاید غرب آسیا، خاورمیانه که غربی‌ها میگن دنیای اسلامی عربی آفریقایی، همگرایی کاربردی نداره. آیا حتی در تحول حج هم ما این همگرایی نه، آیا اربعین میتونه این ضعف ها رو و این خلاها رو پر کنه؟ یک همگرایی سیاسی اجتماعی بین دولت ملت های مسلمان، حداقل شیعیان، در حل و فصل بحرانایی که در گذشته با روندهای قبل حل نمی شده ایجاد کنه، این میتونه یه موتور پیشرانی باشه، یا برعکس ممکنه یه موتور واگرا باشه. اینا قابل مطالعه است، چون الان مخالفان میگن این جنبه همش که تو بحث نظری اشاره کردم واگرایی هم داره، اما این حالا آیا این فرضیه است، ادعاه، یا واقعا اثبات قابل اثباته؟ خب این مطالعه میتونه اینو رد و اثبات کنه، و برعکس همگرایی رو باز مطالعه و داده های میدانی میتونه مسئلات این همگرایی واگرایی هم میشه در لایه های مختلف تخصصیش بین مثلا نخبگان جهان اسلام این مطالعه انجام بشه، بین خدمت شما هست کنم دولت مردان، بین مردم معمول، بله؟ این یک پدیده ایست که میشه کار بشه. خدمتتون عرض کنم اربعین و سازمان های بین‌المللی منطقه‌ای، آیا از دل اربعین میشه یک سازمان همکاری منطقه‌ای درست کرد؟ کشورهایی که درگیرن و ملت‌ها بیان حالا تو اون حضور بها، یا کاملا دولتی یا مردم نهاد، بله؟ این مطالعات سیاسی است که میتونه اینجا ایده بده. صرفا راه به مای اربعین اینه که مردم در روز بیان رسانه های های و هوی و بعدم برن مزالات لاینحلی همین راه به مایی کنندگان، همیشه عیان مظلوم رو اش برود کنه، کمک کنه، حتی اونان سازمان همکاری های فرض کنید عتبات بگید، حالا یا مثلا ما یه عتبات، این جا داره. خدمتتون عرض کنم باز مطالعه توی زمینه در حل بحران های منطقه‌ای، اربعین حرکتش مطالعه بشه که میتونه بحران هایی که در منطقه جهان اسلام همچنان لاین حل مونده اینو کمک به حلش کنه، مشکلاتش کمتر کنه، مثل بحران عرب اسرائیل، مثل بحران‌های بحث تروریسم، مثل بحران‌های حقوق بشری که تو منطقه هست، بله، بحران‌های مداخلات قدرت‌های بزرگ میتونه این تو این زمینه. و حالا مشخصا بحث تروریسمی که الان در منطقه هست و بلای جان مسلمان‌ها و غیر مسلمان‌ها هم شده، جریانات تروریستی در سطح بین‌الملل کلان هم باز میشه مطالعات نو در با مقوله اربعین داشت و اون تأثیر این پدیده بر نظام بین‌الملل هست. برجهت حالا این نظامی که عادلانه یا ناعادلانه، تک قطبی، تک چند قطبی و دعوا، جهان اسلام الان به عنوان یه بازیگر تلاش داره میکنه که اینو چند قطبی یک جهته نباشه، نادالانه بودنش. این جریان اربعین مکمل جریان حج میتونه آثار رو ببره، جای مطالعه داره و از لحاظ طرح نظریه استفاده از نظریات در آدمایی که هست میشه سنجش بشه و بحث بشه. در ارتباط با تاثیر این قضیه روز عملکرد و سیاست قدرت‌های بزرگ چه در حوزه جهان چه در منطقه باز جای مطالعه هست. بنجهت بعد از راهپیمایی و این عملکرد و سیاست آمریکا در خاورمیانه و عراق تاثیر منفی روش گذاشته یا مثبت؟ آره؟ عمل کرد و دخالت قدرت های فرامنطقی مثل روسیه در مسائل عراق و جهان تشیع یا حالا فرانسه اتحادیه اروپا چه تأثیری پذیرفته؟ تأثیر به نفع راهپیمایان پذیرفته یا به ضرر اونها؟ اینا خلأه، جای مطالعه داره و این کار محققین سیاسیه که توی زمینه ورود کنن و اینا رو تحقیق کنن و سنجش کنن. باز بحث تاثیر این در بحث حقوق بشر بین الملل و حقوق بشر جهانیه، حقوق بشر اسلامیه، آیا این پدیده دفاع داره میکنه تجلی عملیاتی از حقوق بشر اسلامیه که مورد هجوم است از طرف حقوق بشر سکولار و لائیک؟ خیلی جوش این جای بحثه که جواب داره، مسئله داره براش. اینی که متهم میکنن در واقع بشر اسلامی تبعیض تفاوت بین زن، بین ادیان، بین اقلیت ها و جنسیت و و و و و ما تو این پدیده اربعین آیا واقعا این تبعیضا رو میبینیم؟ این دیگه میدان عملیاتی بسیار بزرگه. وقتی بحث از جهان اسلامی شه میرن روی کیس خاصی که تفسیر محلی از دین کرده و خیلی هم قبول، میگن مثلا افغانستان، میگن مثلا سودان، میگن ایجت، میگن این یه تجلی از شاید 40-50 کشور اسلامی است که زن و مرد حتی با مذاهب و ادیان مختلف این ورود میکنه و یک میدان عملیاتی واقعی است از ترکیب این تفکر مثلا حقوق بشر اسلامی که اون قیدها که اسلام قائل مثل حجاب فلان بسار رعایت میشه، ولی انسانها در اون زمینه احساس برابری میکنن توی ارتباطاتشون، توی آزادی بیان، آزادی عقیده، دیالوگ و اینایی که شاخصاس و اختلاف و دعوا است بین حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر سکولار. نکته دیگر توی سطح جهانی در بحث تاثیر راهپیمایی در گسترش روابط تجاری اقتصادی بین کشورهای اسلامیه، آیا این میتونه یک کاتالیزور و محوری باشه؟ توی چون بجهت نیروهایی که میان اونجا صحبتایی که میکنن بعد ارتباطات جدیدی ممکنه به اینو بخششون ممکنه فعالیت اقتصادی چه جاری کنن و به رونق بازار یا اقتصاد این کشورهایی که حساس هستن در مسئله اربعین کمک کنه. آیا این توی زمینه میتونه بحث بکنه؟ و آخرین موردی هم که بگم و زیاد وقت عزیزان رو نگیرم، بحث تأثیر راهپیمایی اربعین در خنثی‌سازی تحریم‌های اقتصادی، تجاری، فنی، صنعتی بین کشورهای اسلامیه. چون الان واقعا ما این پدیده رو هم غالب کشورهای اسلامی به نوعی باش درگیرن. خود ایران درگیره، سوریه درگیره، لبنان درگیره، الان افغانستان درگیره. آینده هر کشوری که یه مقدار پا رو از سیاست‌های قدرت‌ها بخواد کش بذاره یا مقابل، اینا رو درگیرشون دارن می‌کنن. خیلی هم تلاش شده اینا با کشورهای رقیب بیان این تحریم‌ها رو خنثی کنن، ولی اونا هم تو استراتژی‌ها با اونا تقریبا هماهنگن، مثل وضعیتی که ما با الان ارتباط با چین می‌خوایم برقرار کنیم. به هر جهت کشورهای اسلامی و خصوصا هسته‌های شیعه اینا خیلی با هم همدردترن، هم فکرترن و همزمان دلسوزی دارن برای هم که بتونن. این میتونه کمک کننده باشه که بخشی از این فشارها و تحریم‌ها رو با مطالعه که میشه، راه حل ها، راه بردهایی که میتونه ازتون ارائه بشه برای مجریان نیروهای درگیر در بحث اربعین که پراکندن شاید تو 30-40 کشور، خیلی راحت کمک کنه، خونسا کنه. حالا من یه مثال دقیق ترم بزنم. ببینید، ما درسته که حدود 54 کشور اسلامی داریم و در قالب اینها اقلیت‌هایی از شیعه داریم، ولی در 190 کشور دنیا جایی نیست که هسته‌های حساسش، حالا من چون شیعیان بیشتر مقید به اربعینن روی این تمرکز، حالا بخشی از جان اهل سنت هم هست، اینا میان ارتباط میکنن تو این ایام و دغدغه هم مذهبان و هم دینانشون در فشارهای تحریمی برای اونام هست و به راحتی اینا با ارتباطات متعددی که دارن میتونن فیلترهای ظالمانه‌ای که دولت‌های ضد شیعه ضد مسلمان درست کردن اینا به راحتی مدیریت کنن، خنسا کنن و خیلی برکات و مزایای تو این زمینه میتونه بیاد بیرون. بجد این مجموعه رو من به ذهنم اومد، شاید حالا نقصایی هم داشته باشه ولی جای کار داره. حالا نکاتی هم که همکاران عزیز از منظرهای دیگه رای دادن اونان جالب بود، رای خود بود. بالاخره شما متولیان این هم‌اندیشی رو باید جمع‌بندی کنی، یه خروجی سازمان یافته بیاد بیرون و انشالله تو اون مسیر حالا یا خودتون یا دست‌اندرکارانی که نهادهایی که در این حوزه حساسن و فعال، این ایده ها منتقل بشه، بعد اصلا مطالعات بیشتری بشه و بتونه این برکات از راهپیمایی اربعین در حوزه مطالعات و اندیشه سیاسی نوین خروجی داشته باشه. از اینکه مستعدشن هم اصخایی میکنم.